لعنة الله على عدوان إلى يوم الدين. يعني تبقى تحكي كده عشرين عبارات بود از اینکه آیا خطابات اختصاص به مشافهین دارند یا اینکه شامل معدومین و غاربین هم می شوند، رسیدیم به بیان دو ثمره از صاحب کفایت. ثمره اول رو گفتیم که راجع به این بود که آیا اگر چنانچه خطابات اختصاص به مشافهین داشته باشند، دیگه در حق غیر مشافهین حجت نیستند و اونا دیگه نمیتونن بگن که ما میفهمیم و هرچه میفهمیم حجت حجیت ندارد، حجیتشون اختصاص پیدا میکنند به مشافهین. اما اگر گفتیم که خطابات شامل همه میشوند، خودی برای همه حجت دارد. این ثمره و هم صاحب کفایه توضیح داده که مبتنی است بر آن چیزی که منصوب به صاحب قوانین که حجیت خطابات اختصاص، یعنی حجیت کلام اختصاص داشته باشد به من قصد افهامو، چون که اون وقت غیر مشافهین مقصود به افهام نباشند، از جهت اینکه نباشند کلام در حقشون حجیت نداشته باشد، که اون وقت صغربیان و کبرویان اینه جواب دادیم، گفتیم اینطور نیست. این ثمره اول. ثمره دوم این است که حالا به فرض این که بگوییم حجیت برای همه است، که مثلا عبور کنیم از ثمره اولی، بگوییم که اینها حجیت کلام، حجیت کلام برای همه است، همه از مشافهین و غیر مشافهین. لیکن عرض شود خدمت باساد شما یه ثمره دیگه اینجا پیدا بشه، از جهت اینکه این شمول حجیت کلام برای غیر مشافهین، خب این اقتضا نداره که عرض می شود اون مطلب و مضمون متعلق به اونها باشه، هم از اینجا. یعنی مثلا فرض کنید به این که نامه ای که مثلا فرض کنید زید برای عمر نوشته، این نامه فقط برای عمر مخاطب حجت نیست، دیگران دست دیگران هم که افتاد برایشون حجت، اما معنای حجیت خواهی نیست که حکمی برای اونا نوشته شده باشه. و تو نامه خطاب نوشته به زید و گفته آی زید شما این کار بکنید این کار نکنید، حجیت داشتنش برای دیگران معنیش این است که اونا هم باید اون کارها را بکنن نکنن؟ نه، حجیتش معنیش این است که معناشو میفهمن و فهمشون حجته، قابل قبوله، اما بالاخره حکم سر جای خودش هست. حکم در ارتباط با مثلا زید نوشته شده، زید به هم نوشته، خب دیگه خطابیست که به او کرده و برای اوست این حکم، ولو اینکه بر در دیگران هم فهمشون حجت باشه، اما معنی اینکه فهمشون حجته این نیست که این حکم مال خودشونه و تعلق به خودشون داره. یعنی فهمشون حجت در اینکه زید به هم این مطلب رو گفته، زید به هم دستور داده که این کار رو بکن این کار نکن، ما هم میفهمیم و فهممون هم حجته، اما بالاخره یه حکم حکمیست برای همون مکلف مخصوص که تعیین شده. خب وقتی که مطلب تا اینجا آمد، اون وقت بنابراین غیر مشافهین، ای آش محمد البنشونی سر جاش به مجلس به هم نزنه، غیر مشافهین عرض کنم به خدمت باستاد شما نمیتوانند رجوع بکنن به اطلاق دلیل، به اطلاق دلیل برای اثبات حکم خودشون، چون بالاخره ولو اینکه فهمشون هم حجته، ولو فهمشون هم حجته، اما خب فرض این است که خطاب اختصاص به مشافهین داشته، عرض کنم و حکمی بوده برای اونها که ذکر شده، حالا غیر مشافهین هم میفهمن، فهمشون هم صحیح و معتبر، اما چیه میفهمن؟ حاجات نیستی مربوط به خودشون، یا حاجات نیستی مربوط به مشافهین، بالاخره حاجات نیستی اختصاص به مشافهین داره. وقتی که اینطور شد، یعنی اطلاق دلیل حکمی را ثابت نمی کند برای عرض کنم به خدمت شما غیر مشافهین. او غیر مشافهین برای اینکه تکلیف خودشون را روشن بکنند، اینجا باید رجوع کنند به قاعده اشتراک. نوبت می رسد به قاعده اشتراک. قاعده اشتراکی که مجمع علیه صاحب قوانین هم ادعای اجماع کرده، بلکه ادعای ضرورت و صحیح هم هست، برای اینکه حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرام محمد حرام الى یوم القیامه. برای اینکه احکام اسلام اختصاص به دسته معینی نداره، برای همه مردم همه مکلفین تا روز قیامه. پس قاعده اشتراک رو باید به کار بکشیم. خب اون وقت این ثمره دوم اینجا ظاهر میشه، علیکم السلام. و اون ثمره عبارت است از این است، عنایت کنیم که اگر چنانچه عرض میشود خدمت شما غیر مشافهین حکم خودشون را بفهمن از اطلاق دلیل، یعنی بگوین که یا ایها الذین آمنو ما را هم گرفته، پس این حکم برای ما هم هست دیگه، هیچ قید و شرطی ندارد، حکم برای اونا ثابت میشود بدون هیچ قید و شرط. اما اگر چنانچه بگوین که این یا ایها الذین آمنو مثلا کتب علیکم الصیام که در آیه شریف آمده، این اختصاص رو مشافهین داره و ما را نگرفته، ما برای اثبات حکم خودمون که بر ما ثابت بشه و که ما هم باید روزه بگیریم، احتیاج داریم به قاعده اشتراک و به قاعده اشتراک باید مطلب را تمام بکنیم. اون وقت خب اینجا نوبت میرسه به این بحث که قاعده اشتراک قیدی داره و اون اتحاد در صنفه. یعنی ما یک قاعده اشتراک گلو گشاد و به قید و شرطی نداریم، قاعده اشتراک را داریم بین جمیع مکلفین در صورتی که متحد در صنف باشد. خب بنابراین این ادله اولیه یا ایها الذین آمنوا کذا و کذا حکم را ثابت کردن برای مشافه. غیر مشافه این که میخوان ملحق بشوند میتوانند استناد بکنند به قاعده اشتراک، یعنی این که ما هم مشترکیم با مشافهین در این احکامی که در شرع مقدس آمده. اون وقت اینجا قاعده اشتراک که به اجماع ثابت شده متقید به قیدی و اون وحدت در صنفه، فقط در زمینه اتحاد سن در صنف قاعده اشتراک ادعا شده، بدون اتحاد در صنف نه. خب اتحاد در صنف یعنی چه؟ یعنی باید تو خصوصیات صنفی مشترک باشد. مثلا فرض کنید که یه حکمی آمده برای مسافر، حالا حاضرین اونایی که صف مسافر نیستن میتونن بگن ما هم مشترکیم، حکم برای خودشون ثابت بکنن. یه حکمی آمده برای حاضرین، مسافرین میتوانن اون حکم را برای خود، یه حکمی آمده برای تخییر در مورد قصر تمام، آیا مثلا فرض کنید هر کسی میتواند بگن ما هم مشترکیم و پس این حکم برای ما هم هست، یا اینکه اتحاد در صنف را میخواهیم؟ بله، پاسخ این است که اتحاد در صنف لازمه. پس در زمینه اتحاد در صنف، هرشب تا اونجایی که وحدت صنفی هست اشتراک هم هست. وقتی که اینطور شد، خب اون وقت خیلی دیگه ثمره عملی پیدا میکنه، چون که اگر غیر مشافهین حکم خودشون را ثابت بکنن از اطلاق خطاب و عموم خطاب، خود دیگه هیچ قید و شرطی نداره. اما اگر بخواهن حکم خودشون را ثابت بکنن با قاعده اشتراک، منوط به وحدت صنف. وحدت صنف هم مشکله، برای اینکه این مشافهین یه خصوصیاتی داشتن، مثلا این مشافهین جز مهاجر و انصار بودن، حالا اونایی که 100 سال بعد میخوان بیان نه جز مهاجرین نه جز انصار، اونا اهل حجاز بودن مثلا مخاطبین، حالا اینکه اینایی که الان مثلا هستند و حکم خودشون میخوان از خارج اسرائیل در بیارن اهل حجاز نیستن، اونا مثلا عرب بودن، مشافهین صدر اول و عرب بودن. خب حالا اینا عرب نیستن، خب وحدت سنفیه پس ندارن، پس چطور با خارج اشتراک کار رو درست بکنن و اثبات کنن اون احکام را برای خودشون؟ عرض کنم خدمت اون وقت صاحب کفایه اون وقت این تا اینجا که رسید میخواد ثمره درست بشه ها، که ثمره یعنی تفاوت بین این که این غایبین و معدومین تکلیف خودشون را از اطلاق دلیل اگر بفهمند دیگه هیچ قید و شرطی نداره، ثابت میشه. چون یا ایها الذین آمنوا از اول همه رو گرفته تا روز قیامت و همه بهش رجوع میکنن، ولی اگر بخواهند قائل بشیم اختصاص خطابات به مشافهین و اثبات بکنیم احکام بقیه را با قاعده اشتراک، این منوط به وحدت صنفیه، به حیث این که وحدت صنفیه احرازش ارشد یا مشکله یا ممتنعه به همین مثال هایی که زدیم، خب بنابراین مشکل میشه. خب پس این اثبات میکنه که این ثمره دومه، لیکن صاحب کفایه از این ثمره جواب داده، میفرماید که خوب دقت بکنید که جواب صاحب کفایه را عرض بکنید خدمت. صاحب کفایه میفرماید اون مقداری که قاعده اجماع قائم شده برش که اشتراک هست بین مشافهین و غیر مشافهین در صورتی که متحد در صنف باشند، نه در جمعی اصناف و در جمعی خصوصیات صنفیه، یعنی اگر اونا عرب بودن بقیه هم باید عرب باشن، اگر حجازی بودن بقیه هم حجازی بودن، و اگر قدشون کوتاه بوده اینا هم کوتاه باشن، بلند بوده سفید پوست بودن اینا هم سفید پوست، سیاه پوست بودن اینا هم سیاه پوست. نه هم چیزی نداریم از این بابت، یعنی قاعده اشتراکی که مجمعان علیه مقید به همچه قیودی قطعا نیست. این وحدت صنفیه اتحاد در صنف که باید احرازش بکنیم یه محدوده خاصی داره و اون عبارت است از اون خصوصیات صنفی که دخیل در موضوع حکم باشد و در لسان دلیل اشاره کرده باشه و اون خصوصیات را اخذ در موضوع کرده باشه. یعنی اگر چنانچه یک وقتی مثلا خطاب کرد به مشافهین و فرمود که بله یا ایها العرب الذین آمنوا کذا و کذا افعلوا کذا، که خود مولا این خصوصیت صنفی را یعنی عربیت را اخذ کرد در چی؟ اخذ کرد در موضوع حکم، و وقتی خطاب کرد به این موضوع به این مکلفین این خصوصیت را هم دخیل قرار داد. خب قهرن اون وقت دیگه قاعده اشتراک با وحدت در صنفی، یعنی هر کسی مؤمن باشه و عرب باشه میتونه خودش را ملحق کنه. اما اگر مثلا عرب بود مؤمن نبود، یا مؤمن بود عرب نبود نمیتونه، یا اگر مثلا در لسان دلیل عقد شد یا اهل الحجاز، خصوصیت صنفی حجازیت در موضوع تکلیف عقد شد، خب قهرن اونایی که اهل حجاز نیستن وحدت صنفیه با اونا ندارن، خودشون را در حج نمیتونن ملحق بکنن، تا اینجا قبول داریم. اما اگر ما نگاه به دلیل کردیم دیدیم دلیل متعرض نشده نسبت به یه سری خصوصیات، فقط گفته یا ایها الذین آمنوا، وقتی که در مقام بیان تجمد کرده تمحض کرده بچه، یعنی صنفی را که بیان کرده او خصوصیت صنفی را که اخذ کرده در موضوع خود چیزی نیست جز چه؟ جز الذین آمنوا. پس تا روز قیامت همه اون کسانی که مؤمن هستند در خصوصیت صنفیه متحدن، برای اینکه مراد از خصوصیت صنفیه تمام خصوصیات محتمله نیست، مثلا فرضون حجازیت و عربیت و سفید پوست بودن و سیاه پوست بودن و همه این مسائل که ما نمیتونیم بگیم اینا دخالت در موضوع داره، اینا دخیله. اگر دخیل بودن هر این مولا بیان میکرد، آیا مولا در لسان دلیل عقد کرده گفته یا ایها العرب الذین آمنوا، گفته یا اهل الحجاز الذین آمنوا؟ عقد نکرده، آن چیزی را که عقد کرده در لسان دلیل به عنوان موضوع حکم چیزی نبوده جز الذین آمنو. پس بنابر این میفرماید هر جا ما هم قاعده اشتراک هم بچسب این خیلی خوبه، اتحاد در صنف هم قبول، اما کدوم صنف؟ اون خصوصیت صنفی که در دلیل عقد شده است به عنوان موضوع حول. الذین آمنو، نمیدونم خدمت شما ایها الناس، هر چی که بوده اگر مثلا عنوان به عنوان مسافر حکمی بیان شده، خیلی خوب به عنوان مسافر در لسان دلیل عقد شده و حکم مترتب شده بر عنوان مسافر، و معلومه که خصوصیت صنفی دخالت داره. پس بنابراین هر خصوصیت صنفی که مطرح نشد در لسان دلیل به عنوان اینکه دخالت داره در موضوع، اون را با اطلاق دلیل نفی میکنیم، میگیم اگر دخالتی میداشت لوجب على المولى البيان، دلائل بیانش بر مولا واجب بود، واجب بود مولا این خصوصیت. مثلا اگر عربیت دخالت داشت، حجازیت دخالت داشت، عرض کنم خدمت شما سفید پوست بودن یا سیاه پوست بودن دخالت داشت، خب لازم بود بر مولا بیان بکنه و اینها را در موضوع اخذ بکنه. فعیث این که مولا این خصوصیات را در موضوع اخذ نکرده، نستکشف که اینا دخالت در موضوع ندارن. دخالت در موضوع که نداشتن، بنابراین این قاعده اشتراک به درد ما میخور. قاعده اشتراک منوط به اتحاد در صنف، ما اتحاد در صنف را هم قبول داریم، میگیم بله وحدت صنفیه یعنی اون صنفی و اون خصوصیتی که مولا بیانش کرده. مولا چیزی را که بیان کرده فقط ایمانه، هر کسی که در ایمان مشترک بود میتوانه حکم خودش را بفهمه. حالا اگر یک وقتی برای مؤمن به ما هو مسافرون حکم وجوب قصر آمده، به ما هو در عتبات عالیات و در حرمین شریفین مثلا فرض کنید حکم تخییر آمده، و اینا در لسان دلیل معقوده. بنابراین هر کسی وحدت صنفیه داره، خب حکم را برای خودش هم اشتراک ثابت میکنه اشتراک، و هر کسی هم متحد در اون صنف نبود. پس بنابراین اتحاد در صنف تهدیدآمیز نیست. برای چه؟ برای اینکه این خصوصیات صنفیه در حدی که در لسان دلیل اخذ شده قبول داریم، ما زاده بر اون را قبول نداریم و با اطلاق دلیل نفیش میکنیم. این هم در بسلام. پس بنابراین در نهایت المطاف، وصلنا فی نهایت المطاف الا چی؟ الا این که این ثمره ثانیه هم در حقیقت ثمره ای نیست. فقط حالا اون ثمره اول، ثمره اول رو هم جواب دادیم که از جهت صغروی و که از جهت کبروی. و ثم لدینا و ثبت لدینا الى هنا انه لا تترتب ایت ثمره على هذا المبحث. و این مبحثی که آیا خطابات اختصاص به مشافهین دارند یا عمن از مشافهین و غیر مشافهین، هیچ ثمره ای برش مترتب نمی شود. خب عرض کنم به خدمت شما این بحثی تمام شد، پس پرونده این بحث را دیگه می بندیم. و اما بحث بعدی، بحث بعدی این است که بسم الله الرحمن الرحیم، اذا ورد عام، هر وقت که یک عامی وارد شد و این عام محکوم به یه حکمی هم بود، حکمی برای خودش داشت، حالا یا در همون تتمه همون دلیل یا در دلیل منفصلی، ضمیری ارجاع شد به اون عام، ضمیری ارجاع شد به اون که بدانیم مراد از اون ضمیر بعض افراد عامه، نه همه، تمام افراد عام از اون ضمیر قطعا مراد نیستن، بعضیشون مراده. حالا بحث بر سر اینه که آیا این ضمیر تخصیص میزنه، یعنی باعث اختصاص عموم عام میشه که اون را از عمومیت بیاندازه و اختصاص پیدا کنه به بعض افراد، یا اینکه اون عام بر عموم خودش باقیه، هر دو هر کدام حساب خودش داره، عام بر عموم خودش باقی این ضمیر هم اختصاص به بعض افراد داشته باشه، یا به خاطر اینکه این ضمیر اختصاص به بعض افراد عام داره باید از عموم عام رفعیت کنیم و حملش کنیم بر بعض الافراد، این محل بحثه. مثال مشهورش هم عبارت از آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، تا تتمه هم داره و بعد می فرماید و بعولتهن احق بردهن. این مثال بحثمونه. در اول آیه می فرماید المطلقات، زنهای مطلقه باید عده بگیره، یا تربسن به انفسهن ثلاثة قرون، یعنی سه طهر متوالی باید عده بگیرن، تربص کنن، تربص بکنن یعنی اجتناب کنن از ازدواج و صبر کنن که ببینن چه میشه. اگر چنانچه خدای تبارک و تعالی در ارحام آنها چیزی آفریده و جنینی در شکم دارن، اون وقت عرض شود خدمت با ساعت شما عدهشون، اولا که اون جنین متعلق به کیه؟ متعلق به شوهرشونه، و ثانیا عدهشون عوض میشه، تبدیل میشود به این که و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهم، یعنی عدهشون عبارت میشود از وضع حمل، از وضع حمل و ابعد الاجل، از وضع حمل و گذشت اون ستات رو. صریح آیه البته خواهی نستی همون ان یزعن حمله ولات الاحمال اجلهن ان یزعن حمله ها، این که وضع حمل بکن، وضع حمل که کردن از وضع خارج میشه. عرض کنم به خدمت باسات شما، البته او در عده وفات، در عده وفات ابعد الاجل عرض می شود، اما در عده طلاق نه دیگه، همون وضع حمله. خب حالا این عرض شود او حکمی عامی که در صدر آیه آمده، اهم از این که مطلقه رجعی باشه یا باین باشه. المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، یعنی که زن مطلقه باید عده بگیره، چه فرق میکنه که باین باشه یا رجعی باشه؟ اما در ذیلش که میفرماید و بعولتهن احق بردهن، یعنی شوهران این زنها در ایام عده حق دارن رجوع کنن. خب ما از خارج علم داریم به این که این اختصاص دارد به رجعیات، شامل بائنات نمیشود. پس قطعا ضمیر بعولتهن که رجوع میکند به مطلقات به همشون رجوع نمیکنه، به خصوص رجعیاتشون رجوع میکنه. حالا بحث بر سر اینه که آیا این رجوع این ضمیری که قطعا معناش اینه باعث تزلزل عموم عام میشود، یا اینکه اون بر عمومش باقی است، المطلقات یتربصن بانفسهن اون بر عمومش باقی است، چه رجعی باشه چه باین باشه، ولی در این حال این بعولتهن احق بردهن اینه که مراد خصوص رجعیاته. حالا بحث بر سر اینه. خب حالا این عرض شود در کفایه و شاید بعض دیگر از کتاب ها به این بیان آمده که در حقیقت یه تعارضی هست و تزاحمی هست بین ظهور فرد و ظهور زید. اگر بخواهیم احتفاظ کنیم بر ظهور صدر، ظهور صدر چه میگوید؟ میگوید که عموم داره، المطلقات خب جمع محلا بلاهم عموم داره و اصال اصال عموم هم اقتضا میکنه که ما همه مطلقات باشه، یه از اون طرف. اما بعولت ها نحق و برده نه، خب ما علم داریم به این که این قضیه اختصاص داره به خصوص رجعیات، اگر چنان که اون عموم عام به حال خودش گذاشتیم مستلزم استخدام در زمین. استخدام یعنی چه؟ استخدام یعنی ضمیری را ارجاع بکنید به یه مرجعی که در حالی که رجوع میکنه به اون مرجع، معنای مرجع تفاوت پیدا میکنه. اون معنی که اول برای ذکر شده یه چیزی بوده، در حینی که ضمیر را ارجاع میکنیم اراده بشه چیز دیگری. اینه بهش میگن استخدام. استخدام خلاف ظاهره. اون موقعی که المطلقات ذکر شد ازش اراده شد، اعم از رجعی و باید. اما الانی که ضمیر را میخواییم ارجاع بکنیم، اراده میشد ازش خصوص رجعیات و این مستلزم استخدامه. تو استخدامم خلاف ظاهره. پس بنابراین اینجا یه تضاحمی بین ظهورن، یا از اول باید بگیم مراد از المطلقات خصوص رجعیاته تا استخدام پیش نیاد، یا اگر اون رو به عمومش گرفتیم یکی هم ضمیر بگیم پس مراد عمه. خب نمیشه اینا، اینم قطع داریم به خلافش. پس بنابراین تضاحم بین ظهورینه. صاحب کفایه دوش بود توجه بفرم، صاحب کفایه میفرماید که این خلاف ظاهر دومی مربوط به ذیل آیه به دو صورت قابل بیانه، به دو صورت قابل بیانه. یکی به این که استخدام قائل بشویم در ضمیر، یعنی این که بگویم ضمیر بعولت آنه رجوع کرده به بعض المطلقات نه به جمیع المطلقات. یکی صورت دوم این است که مجاز در اسناد قائل بشویم. مجاز در اسناد چطور؟ بگوییم که و بعولت آنه یعنی بعول جمیع المطلقات. اما یه حکم اقل حق و بردهن، مجاز در اسناد یعنی اسناد، یعنی حکمی را، حکم حق و بردهن را که داریم اسناد میدیم به بعولت هن، توی این مجاز به کار ببریم. مجاز در اسناد یعنی بگوییم مراد از بعولت هن یعنی بعول جمیع المطلقات، اون استخدامی در کار نیست. اما مجاز در اسناد باشه، یعنی الان که داریم میگیم همشون احق بردهن هستن، مجاز یعنی بعضیشون احق بردهن هستن، پس چرا ما این حکم احقیت را به همشون نسبت دادیم؟ تقلیبا برای اینکه چون اکثریتشون مطلقات رجعیات هستن و لحاظه با اینات را کالعدم حساب کردیم و حکم حق و بردهن که مال و خصوص رجعیات بوده نسبتش به همه دادیمه. چرا نسبتش دادیم به همه؟ یه مجازی تو این اسناد به کار بردیمه، یعنی حکمی را که مال بعضی بوده یه حکم را به کل نسبت دادیمه. تقلیبا اتفاق میفته دیگه. واری از وقت مثلا میگیم وجا و عبا هم حشانی، برادران حضرت یوسف شب که می آمدن همه گریه میکردن، خوشحال همه شون هم گریه نمیکردن، اکثریتشون گریه میکردن، حکم را نسبت میدیم به چی؟ به همشون. این چه اسنادیست؟ یه اسناد مجازیست من باب تقلیب. پس یا این که وقتی میگوییم بعولت هنه، این از این هنهش اراده به صلاح بعض میکنیم و استخدام در ضمیر به کار میبریم، یه صورت. صورت دوم اینه که استخدام به کار نبریم، بگوییم بعولت هن یعنی بعول جمیع این متلقات، اما یه حکم در حق و بردهنه که بهشون نسبت میدیم، این اینجا مجازن اسناد میدیم. این همه شون حق نیستن. اما چرا باید بگیم همه شون حق هم به رد زنها و به رجوع؟ من باب تقلیب. خب اینم میشه. خب صاحب کفایه میفرماید چه فهم کنه؟ چه علی خواجه؟ چه خواجه علی؟ عرض کنم به خدمت بازره، یک کسی بود اسمش علی خواجه بود، اون طرف آمد میگفت که خواجه علی بود. بابا ای علی خواجه اسمش یه خواجه علی نیست. خود چه برق میکنه؟ چه علی خواجه؟ چه خواجه علی؟ عرض کنم به خدمت شما و از این بدتر هم داشتی، یه کسی به خادمش گفت برو حسن کار دارم بگو بیاد رفت حسن آقو. گفتش که بابا من کبت گفتم حسن، من به حسن کاری ندارم. ولی آقا چه فرقی کنه؟ چه حسن؟ چه حسن؟ یه بیه یا الله. حالا عرض کنم به خدمت باسات شما، در اینجا صاحب کفایه میفرماید چه فرق میکنه؟ ما علی حاله در ذیل باید یه تسامحی به کار ببریم، یا تسامح در استخدام ضمیر باشه یا تسامح در طرف اسناد مجازی باشه، از تجوز و فالاسناد فرقی نداره. صاحب جفایه میفرماید علی کل تقدیر یه تزاحمی به نظر میرسه بین صد و زید اصلا، اما در حقیقت این تزاحم سوریه، این سوری است و به دقیقه هیچ تزاحمی در کار نیست. چرا؟ نه تزاحمی و نه تعارض. میفرماید از جهت اینکه اصالت العموم در صدر جاریه، یعنی اینجا که فرمود المطلقات و یه تربس نه به انفسه نه ثلاثت قرون کذا و کذا، اصالت العموم در جاریه و همه مطلقات رو هم شامل میشه بدون اشکال، این سر جای خودش. بعد که میاییم به سراغ زید میفرماید شما میخواهید تعارض بندازید بین او اصالت العموم و اصالت الظهوری که در ذهن جاری میکنیم، حالا اصالت عدم الاستخدام و اصالت عدم تجوز در اسلام. میفرماید این اصول لفظیه در ذهن جاری نیستن. حالا دیگه همه کلام جان کلام هم یک کلمه است. این اصول لفظیه در طرف ذهن جاری نیستن. چرا جاری نیستن؟ برای اینکه مجرای اصول لفظ چه اصالت زور بگید، چه اصالت الحقیقه بگید، چه اصالت عدم الاستخدام بگید، بر طوری که بخواهید ازش تعبیر بکنید، مجرای اینها در مورد کشف المراده، نه برای اثبات کیفیت الاراده. در کجا این اصول لفظی جاری می شود؟ در جایی که شک در مراد داریم، نمیدونیم مراد چیه. آیا نمیدونیم آیا مراد معنی حقیقیه؟ مراد معنی مجازیه؟ خب نمیدونیم. این جای جریان اصل لفظی است. میگه مثلا که حرف جاری میکنیم و معناشو معلوم میکنیم، میگیم مراد اینه. اصالت ظهور جاری میکنیم، معناشو معلوم میکنیم و میگیم مراد اینه. فلو در یه همچه جایی اقتضای جریان داره. آیا در ما نحلوفی اینطوره؟ بله قطعا نه. چرا؟ برای اینکه مراد اینجا معلومه، چون که مراد از بعولتهن مسلمان بالقطع والیقین مطلقات رجعیه، مطلقات بائنه، قطعا مراد. پس بنابراین نسبت به ذیل ما شک در مراد نداریم. در ذیل ما علم به مراد داریم، چون علم داریم به اینکه بعولتهن یعنی بعولت رجعیه. پس اگر بخواهی مسالت العیق جاری بکنیم هیچ ربطی به کشف مراد نداره. هدف از اجرای این اصل لفظی در طرف ذیل کشف المراد نیست، بلکه علم به کیفیت اراده است. که کیفیت اراده چگونه بوده؟ آیا تجوزی در اسناد بوده؟ آیا چه بوده؟ آیا چه بوده؟ مربوط به اینه و الا راجع به کشف مراد نیست. پس بنابراین اصلی اصول لفظی که داریم، مسالت العمومی که داریم در صدر جاری میشه، چون اونجا المطلقات نمیدونیم آیا مراد چیه، رجعیات باینات همه شونن اصل اصالت العموم جاری میکنیم و میگوییم که مراد همه است، کشف مراد میکنیم. یتربس نبه انفسل نسلاست قرور، کی یتربس؟ خصوص رجعیات یا همه؟ اونجا میگیم همه به کمک اصالت العموم. اما وقتی که میاییم به سراغ ذیل آیه که بعولت آن حق و بردهن باشد، که معناش این است که شوهران زنهای رجعیه حق رجوع دارند، خب این علم داریم که اختصاص داره به رجعیات، شکی در مراد ندارید. اینجا اگر اصالت الحقیقه را جاری بکنیم یا برداشت و هدف دیگری داریم ازش، نه کشف مراد. میخواییم کیفیت اراده را بفهمیم. اصال اصول لفظی در یه همچه جایی اصلا اقتضای جریان نداره. به حسب بنای عقلا اصول لفظی در همچه جای اقتضای جریان نداره. پس اصالت العموم در اون در صدر جاری می شود بدون معارض، برای اینکه معارضش می لنگه. اون چیزی که بخواهد معارض کند با اون اصالت العموم خودش اقتضای جریان فی نفسه نداره، باطله، اجراش اجرای باطلیه. شما بخواهید از اصالت عدم الاستخدام یا چه جاری بکنید در ذیل، فی حد ذات باطله. برای اینکه هدف از اجرای این اصول کشف المراده، و حال اینکه ما در اینجا کشف المرادی نداریم، پس این اصول در طرف ذهن اقتضای جریان ندارن و باطلن و لذا اصالت العموم در سر جاری می شود بدون محاله. خب اون وقت بعد بحثم ادامه داره که حالا ببینیم این فرمای صاحب کفایی تا اینجا صاحب کفایی استدلال کرده، مطلب را برای ما حلاجی کرده، اما یا ببینیم همینجا بمانیم یا می توانیم از اینجا هم عبور بکنیم و جلوتر بریم، بحث بعدیه. و صلی الله علیه و سلم.
Thank you.